سلام، ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ میزبانتان هستم. مقام های حکومت طالبان در ولایت بادغیس از جان باختن 4 کودک و 1 چوپان بر اثر سردی بیش از حد هوا در این ولایت خبر می دهند. عمر 3 تن از این کودکان میان 2 ماه تا 2 سال گفته شده. احمد جان هنزله، سخنگوی والی طالبان در بادغیس و خبرگزاری دی پی ای جرمنی، دیروز گفت که این رویداد در ولسوالی قادس اتفاق افتاده. دی افغانستان بانک، بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان، میگوید که امروز 14 میلیون دلار را از طریق داوطلبی به فروش میرساند. این بانک شام گذشته در توییتر فروش این مقدار پول را اعلام کرد. یک روز پیش از آن از رسیدن کمک 40 میلیون دلاری تازه به کابل خبر داده بود. پس از این اعلام، دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در توییت گفت که پولهای منتقل شده به افغانستان در حساب‌های این سازمان در یکی از بانک‌های خصوصی واریز و توسط نهادهای ملل متحد در بخش امور بشری استفاده می‌شوند. به گفته این سازمان، اعلامیه‌ها توسط نهادهای غیر سازمان ملل متحد در مورد صندوق مالی این سازمان گمراه کننده و بی‌فایده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان از کمک 1.3 میلیون دلاری ژاپن در بخش توسعه خدمات صحی در ولایت هلمند خبر می‌دهد. این اداره در توییت دیروز گفت که از این کمک برای تقویت بخش‌های نسایی ولادی استفاده خواهد شد. در ادامه آمده که با کمک‌های تازه ژاپن 29 مرکز صحی می‌توانند به فعالیت‌هایشان در هلمند ادامه دهند. با گزارش خبرگزاری هرانا مربوط فعالان حقوق بشر مستقر در امریکا، از آغاز اعتراض‌های ضد حکومت در ایران دست کم 522 تن جان باختند. در این گزارش که روز یکشنبه نشر شد، آمده است که حداقل 70 تن از قربانیان کودکان بودند. در گزارش، شمار بازداشته شده ها در جریان این اعتراض‌ها حدود 20,000 تن ذکر شده و گفته شده است که از میان آنها ممکن 110 تن به اعدام محکوم شوند. حکومت ایران تا کنون 4 اعتراض کننده را اعدام کرده. سرمنشی ناتو میگوید که کمک‌های سنگین نظامی در آینده نزدیک از سوی کشورهای غربی با اوکراین صورت خواهد گرفت. ینس استولتنبرگ در گفتگو با یک روزنامه جرمنی گفته که تعهد برای فراهم کردن تجهیزات سنگین به اوکراین مهم است. انتظار می‌رود وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو روز جمعه 20 ماه جنوری در نشست درباره فراهم کردن کمک‌های نظامی بیشتر به اوکراین بحث کنند. جرمنی میزبان این نشست خواهد بود. و وزارت دفاع ژاپن امروز گفت که این کشور و هند تمرینات نظامی مشترک را برای نخستین بار با اشتراک تیاره‌های جنگی برگزار کردند. این وزارت گفته که توکیو پیش از این چنین تمرینات دوجانبه را با ایالات متحده، استرالیا و بریتانیا اجرا کرده بود. برخی از رسانه‌های هندی حوالی هفته گذشته گزارش داده بودند که تمرینات مشترک نظامی بین نظامیان هندی و ژاپنی از 12 جنوری تا 26 جنوری راه‌اندازی می شود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه: کشته شدن مرسل نبی‌زاده، عضو پیشین مجلس نمایندگان جمهوری مخلوعی افغانستان واکنش‌هایی را در پی داشته.
از حادثه ترور مرسل نبی‌زاده همه شوکه شدیم، اما متعجب نشدیم، برای اینکه این تنها کسی نیست که روزانه در افغانستان کشته میشه. روزانه ده‌ها انسان کشته میشه در نقاط مختلف، در ولایات مختلف.
حمله به بانو نبی‌زاده کار کی بوده؟
گفته نمیتونیم که طالبان در این موارد اصلا بی‌دخل هستند، بدل از اینکه اولین مسئولیت از اونا تامین امنیت است.
مؤسسه نجات کودکان میگوید پس از دریافت تضمین‌های از مقام‌های طالبان، بخشی از فعالیت‌هایش را در افغانستان اثر می‌گیرد.
بسیاری از برنامه‌های این اداره در افغانستان به حالت تعلیق در آمده، اما فعالیت‌ها اکنون در بخش‌های صحی، غذایی و آموزشی دوباره آغاز می‌شود.
در این برنامه همچنان می‌شنوید:
تا
طالبان این بار مجسمه های اسب سواران در چهارراهی کامگار شهر مزار شریف در ولایت بلخ را تخریب کردند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. میپردازیم به گزارش ها و دیگر مطالب این برنامه. شماری از چهره های سیاسی افغانستان قتل مرسل نبی‌زاده عضو پیشین مجلس نمایندگان نظام جمهوری مخلوع افغانستان را مرموز و در عین حال نگران کننده میخوانند. بانو نبی‌زاده با یک محافظش شنبه شب از سوی مردان مسلح ناشناس در کابل هدف قرار گرفت و کشته شد. در این حال یک کمپاینر سازمان عفو بین الملل کشته شدن مرسل نبی‌زاده را ادامه قتل‌های هدفمند خوانده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
دو عضو پیشین شورای ملی افغانستان میگویند که پس از کشته شدن مرسل نبی‌زاده، عضو پیشین ولسی جرگه، از سرنوشت سیاسیون زن در این کشور خیلی نگران شدند. فوزی کوفی، یکی از نمایندگان پیشین شورای ملی افغانستان، شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که انتظار داشتن از طالبان برای برقراری امنیت نادرست است، زیرا به باورش طالبان تجربه حکومتداری ندارند و در برابر مردم احساس مسئولیت هم نمی کنند.
از حادثه ترور یکی از اعضای سابق مجلس نمایندگان مرسل نبی‌زاده همه شوکه شدیم، اما متعجب نشدیم، برای از اینکه ای تنها کسی نیست که روزانه در افغانستان کشته میشه. روزانه ده ها انسان کشته میشه در نقاط مختلف، در ولایات مختلف، به عناوین مختلف، تحت نام‌های مختلف.
خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل، در پیام بر رسانه ها دیروز گفت که مرسل نبی‌زاده با یک محافظش در خانه‌اش در منطقه احمد شاه بابا توسط افراد مسلح ناشناس با ضرب گلوله کشته شد. به گفته زدران، برادر نبی‌زاده در این رویداد زخم برداشته است. پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان در اگست سال 2021، نخستین بار است که یک نماینده پیشین شورای ملی افغانستان هدف قرار گرفته و کشته شده است. شکریه بارگزه، یکی دیگر از اعضای پیشین شورای ملی افغانستان، در پیام بر رادیو آزادی گفت که نگران وضعیت سیاسیون زن در افغانستان است.
متاسفانه حوادث و قتل‌های زنجیره‌ای که اتفاق می‌افته جدن نگران کننده است. مخصوصاً قتل شهید مرسل نبی‌زاده، نماینده مردم کابل، هم در زمره همین حوادثی میه که واقعاً به شدت موجب نگرانی سایر زنان و بانوان و کسایی که در دولت کار کردن بوده.
همزمان با این، سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، گفته که قتل‌های هدفمند در این کشور بدون هیچ گونه حسابدهی ادامه دارد. او دیروز در توییتر با اشاره به کشته شدن مرسل نبی‌زاده افزود که بحران در افغانستان ادامه دارد و ترور و حملات انتحاری تا هنوز از غیر نظامیان قربانی می‌گیرد. با گفته بانو حمیدی، این اوج بدبختی است که به ادعایش طالبان 35 میلیون شهروند را گروگان گرفتند. از سوی دیگر، عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، از کشته شدن مرسل نبی‌زاده در کابل ابراز تأسف کرده. آقای عبدالله در صفحه فیسبوکش نوشته که این بانو خدمتگار مردم بود و به صورت مظلومانه هدف قرار گرفت. او ابراز امیدواری کرده که عاملین حمله بر جان مرسل نبی‌زاده بازداشت و مجازات شوند. تا هنوز معلوم نیست که در عقب این رویداد کی قرار داشته، زیرا کسی یا گروه تا هنوز مسئولیت حمله بر جان نبی‌زاده را نپذیرفته. طالبان گفتند در مورد رویداد تحقیق میکنند. مرسل نبی‌زاده در سال 2019 به عنوان نماینده کابل در ولسی جرگه انتخاب شد و پس از حاکمیت دوباره طالبان به قدرت تا مرگش در کابل ماند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش میداد که مرسل نبی‌زاده عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه پیشین بود و در یک گروه خصوصی غیر دولتی به نام مؤسسه توسعه و تحقیقات منابع بشری کار میکرد. شمار از رسانه‌های جهان از نبی‌زاده به عنوان یکی از بانوان فعال و شجاع افغانستان نام برده و از فعالیت‌های او ستایش کردند.
انگیزه حمله به مرسل نبی‌زاده عضو پیشین ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان هنوز مشخص نشده. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه تا حال نپذیرفته است. جاوید نعیمی با شکریه بارکزی عضو پیشین ولسی جرگه سابق افغانستان گفتگو کرده و در ابتدا از او پرسیده که به نظرش چنین حملات کار کی بوده میتواند.
دقیقا آدم گفته نمیتونه که کیها پشت از این قتل ها هستند، اما به هیچ عنوان فراموش نکنیم که ما بخواهیم نخواهیم گفته نمیتونیم که طالبا در این موارد اصلا بی‌دخل هستن، به دلیل از اینکه اولین مسئولیت از اونا تامین امنیت است. وقت اونا از تامین امنیت متاسفانه کوتاه میان، خودش هم باعث نگرانی میشه.
بله، بانو بارکزای، طالبا گفتن که به افغانستان صلح آوردند، این حالا چگونه مدل صلح است که کسی در خانهش هم مسئول نیست؟
فکر نکنم در افغانستان صلح با آمدن طالبان برقرار شده باشه. این فقط همو آوازه های دروغین به نام صلح بوده که مردم افغانستان بهش فریب داده شده در جریان 4 سال گذشته. هیچ پروسه‌ای به نام صلح آغاز نشده و هیچ صلحی هم امروز در افغانستان حکم فرما نیست. ما میبینیم حملات انتحاری هست، قتل های هدفمند است و افغانستان در مجموع به زندان ادبایش تبدیل شده. ما نمیتونیم بگیم که یک صلح در زندان خوبتر میتونه تامین شود.
هرچند زنان در افغانستان در تقریبا همه بخش ها محدود شدند، حالا سرنوشت شماره از اونا که در گذشته فعالیت های سیاسی داشتند با چنین تهدیدها چگونه بررسی میشه؟
بدون شک کسایی که در گذشته چی فعالیت های سیاسی و حقوق بشری در عرصه قضا، سارنوالی، قانون، حکومت داری کار کردن، من فکر میکنم جدا در خطر است، چه زنان چه مردان هستند. اما بیشتری نه تهدید در این مورد زناشته، وقتی که ما میبینیم آمار فوق العاده به شدت بلند است. ما امیدوار هستم که یک کمیسیون حقیقتیاب جانب سوم ترتیب شود تا این قتل ها و شیوه هایی که بکار برده شده مورد بررسی قرار بگیره. در غیر از او سکوت و همچنان پذیرفتن این قتل ها تداوم این سلسله هست تا قطعش.
شکریه بارکزی عضو پیشین ولسی جرگه سابق افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070, 12140, 13860 و 15640 کیلوهرتز.
رادیو آزادی سر از پس فردا چهارشنبه 28 مای جدی شبانه هم با شما خواهد بود، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 می توانید که رادیو آزادی را بشنوید. از همراهیتان سپاس. ساعت اکنون 9:13 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. اداره نجات کودکان می گوید که بخشی از فعالیت‌هایش را در افغانستان دوباره آغاز می کند. این نهاد عصر دیروز گفت پس از آن به سرگیری برخی از فعالیت‌هایش تصمیم گرفت که تضمین‌هایی را از مقام‌های طالبان دریافت کرد. وزارت اقتصاد حکومت طالبان 3 هفته پیش اعلام کرد که زنان نمی‌توانند در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان تا امر ثانی کار کنند. به دنبال این اقدام طالبان چندین مؤسسه و نهاد خیریه و مددرسان بین‌المللی فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد Save the Children میگوید که بخش از فعالیت‌هایش را در افغانستان از سر می‌گیرد، زیرا از جانب طالبان اطمینان برای امنیت و مسئولیت کارمندان زن در این نهاد را حاصل کرده است. دیوید رایت، مسئول عملیاتی اداره نجات کودکان، در اعلامیه‌ای که دیروز نشر شد گفته که در بیش از 3 هفته گذشته تمامی فعالیت‌های این نهاد در افغانستان متوقف شده بود. او افزوده که حضور و فعالیت کارمندان زن برای ارائه خدمات خیلی مهم است و بدون بانوان نمیتوانند کارهایشان را پیش برند. با گفته آقای رایت، حدود 50% از نیروی کاری اداره نجات کودکان را زنان تشکیل میدند و این که آنها برای رسانیدن کمک ها به زنان و کودکان نقش حیاتی را ایفا میکنند. در ادامه گفته شده که بسیاری از برنامه‌های این اداره در افغانستان به حالت تعلیق در آمده، اما فعالیت‌ها اکنون در بخش‌های صحی، غذایی و آموزشی دوباره آغاز می‌شود. رئیس عملیاتی اداره نجات کودکان گفته است پس از آن که ضمانت‌های قابل اعتماد را از مقام‌های مسئول در مورد امنیت و مسئولیت کارمندان زن در این نهاد دریافت کردند، بخش‌های از خدماتشان را دوباره آغاز می‌کنند. تا اکنون مقام های طالبان در این باره چیز نگفتند، اما تصمیم آنها در مورد محدودیت زنان کارمند در مؤسسه های غیر دولتی با واکنش های جدی امراه شد. باز هم در زمستان و هوای سرد مردم در افغانستان بیشترین آسیب را متحمل می شوند. مقام های سازمان ملل متحد نگران وضعیت مردم در سردی منفی 35 درجه سانتیگرید هستند و می گویند که زندگی مردم به ویژه کودکان در افغانستان با خطر جدی روبروست. مقام های حکومت طالبان در ولایت بادغیس دیروز تایید کردند که 4 کودک و 1 بزرگسال در ولایت بادغیس در نتیجه سردی هوا جان سپردند. عمر 3 تن از این کودکان میان 2 ماه تا 2 سال گفته شده. احمد جان انزاله سخنگوی والی طالبان در بادغیس گفته که این رویداد در ولسوالی قادس اتفاق افتاده و علاوه بر کودکان 1 چوپان نیز در نتیجه هوای سرد جان سپرده است. دیوید رایت رئیس عملیاتی اداره نجات کودکان میگوید ادامه محدودیت بر فعالیت زنان کارمند در اداره های غیر دولتی نیازمندی های شدید کودکان در افغانستان را که در حال حاضر با بحران جدی روبرواند بیشتر میسازد. به گفته نهادهای مددرسان، شمار نیازمندان در افغانستان در حال حاضر 25 میلیون تن تخمین می شود و شاید این شمار در جریان سال 2023 تا 28 میلیون تن افزایش یابد. کاهش و تعلیق کمک‌ها میلیون‌ها نیازمند در افغانستان را مانند پلوشه باشنده ولایت کندهار خیلی نگران کرده. او که دختر 3 سالش را به شفاخانه برده، در گفتگو با رادیو آزادی از مبتلا شدن فرزندش به سوی تغذیه می‌گوید.
ما نمیتوانستیم شیری مخصوص کودکان بخریم زیرا نرخ آن بسیار بلند است. ما شیری معمولی را با قیمت 50 افغانی برایش میخریدیم. به همین دلیل این اتفاق افتاد.
دیوید رایت مسئول عملیاتی اداره نجات کودکان میگوید که محدودیت بر زنان کارمند در مؤسسه های غیر دولتی به حالت خودش باقی است و بنابراین او تاکید کرده که تمامی فعالیت هایشان تا حاصل شدن اطمینان از مسئولیت تمامی کارمندانشان از سر گرفته نمی شود. اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد از سالهای 1970 میلادی در افغانستان به فعالیت آغاز کرد و با تغییر نظامها و فروز و فرادهایی که در این کشور به میان آمد به فعالیتهایش ادامه داده است.
پس از لغو بازی‌های یک روزه بین المللی کرکت از سوی استرالیا و افغانستان، حال این تیم مشتاق است تا با تیم پاکستان یک سلسله از بازی‌ها را تنظیم کند. به نقل از خبرگزاری جی سوپر پاکستان، مسئولین کرکت افغانستان با کرکت بورد پاکستان به تماس شدند تا 3 بازی یک روزه بین المللی را با هم برگزار کنند. منابع اشاره کردند که این بازی‌ها در صورت توافق در ماه مارچ به میزبانی افغانستان در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. مسئولین کرکت بورد پاکستان در این زمینه گفتند که در این رابطه فکر خواهند کرد، چون اخیراً این تیم با زیلند جدید سلسله از بازی‌های تست و همچنان یک روزه بین المللی را برگزار کرده بود که به تاریخ 13 جنوری به پایان رسید و پس از آن از تاریخ 13 فوریه الی 19 مارچ سوپر لیگ کرکت این کشور که اهمیت زیاد برای کرکت بورد پاکستان دارد برگزار می شود و سپس بازیکنان کرکت پاکستان 24 روز فرصت تمرینی خواهند داشت تا خودشان را برای 5 بازی 20 اوره و همچنان 5 بازی یک روزه بین المللی یک بار دیگر با تیم زیلند جدید آماده کنند. این برنامه از ماه‌ها قبل میان هر دو تیم تنظیم شده است. در خلال این فرصت 24 روزه تصمیم گیری برای کرکت بورد پاکستان جهت برگزاری و تنظیم 3 مسابقه یک روزه با افغانستان کار دشوار به نظر می رسد. بارسلونا با پیروزی 3-1 مقابل رئال مادرید فاتح 14 جام قهرمانی سوپرکاپ اسپانیا در پایتخت عربستان شد. گاوی، لواندوفسکی و پدری زننده گل‌ها برای تیم بارسلونا بودند و تک گل رئال را کریم بنزما به ثمر رسانید. این مسابقه در ورزشگاه ملک فهد پادشاه عربستان با حضور بیش از 57,000 تماشاگر برگزار شده بود. این نخستین جام قهرمانی برای بارسلونا با سرمربیگری ژاوی هرناندز به شمار می رود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
9:20 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. امرالله صالح معاون اول محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان به اظهارات مایک پامپیو وزیر خارجه پیشین آمریکا واکنش نشان داده. پامپیو به تازگی ادعا کرد که غنی در انتخابات ریاست جمهوری از رقیبش در دزدی آرا ماهرتر و مخالف صالح بود. این که صالح چی گفته در این گزارش است همکارم بشنویم.
امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین با اتهام‌های مایک پامپیو وزیر خارجه پیشین آمریکا واکنش تند نشان داده که گفته است رئیس جمهور محمد اشرف غنی صلح نمی‌خواست و در انتخابات هم دزدی کرده بود. پامپیو ادعا کرده که محمد اشرف غنی انتخابات را دزدید و به گفتش کمی بیشتر از آن که رقیبش آرا را دزدیده بود. مایک پامپیو در اینستیتوت سیاست در پانتون شیکاگو در جواب این پرسش که آیا به راستی از محمد اشرف غنی خواسته بود که از قدرت کنار برود گفت:
I was incredibly frustrated with President Ghani.
من با رئیس جمهور غنی بسیار به تنگ آمده بودم. این باعث شد ما اقدام کنیم و همه افغانان را به میز مذاکره بیاوریم. این اقدامی بود که رئیس جمهور اوباما تلاش کرد انجام دهد. حتی که پیش از آن هم گفتگوها بود و در نهایت ما به آن رسیدیم و رئیس جمهور غنی مخالف آن بود و نمیخواست این را انجام دهد.
اما امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین این گفته های پامپیو را قصه بی اساس میخواند. او در حساب توییتری خود نوشته که رئیس جمهور محمد اشرف غنی میخواست صلح واقعی بیاید، اما تصمیم پنهانی آمریکا تحویل دهی افغانستان به راولپندی بود تا به گفته خودشان به جنگ کلان اوکراین مثبت آینده آماده شوند. سال افزود در کنفرانس مونیخ به پامپیو 11 دلیل ارائه کرده بود که به گفته او سپردن افغانستان به پاکستان و ترورستان صلح نمی آورد. او این را هم گفته که جواب مایک پامپیو به نگرانی آنان فقط همین قدر ساده بود که گفت توافق دوحه را 15 روز به تعویق می اندازیم تا شما طرفداران خود را بسیج کنید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به این اظهارات پامپیو واکنش نشان نداده، اما پیش از این در مصاحبه های خود توافق دوحه میان آمریکا و طالبان را یکی از دلایل بزرگ سقوط جمهوریت شمرده بود. آقای غنی همچنان نماینده پیشین ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان را که با حضور مایک پامپیو توافق نامه دوحه با طالبان را امضا کرد به سیاست دوروی در زمینه صلح افغانستان متهم کرده است. اما زلمه خلیلزاد در صحبت با رسانه ها دلیل وضعیت کنونی افغانستان را بیرون شدن آقای غنی از افغانستان خواند که به گفته او چانس رسیدن به صلح را از بین برد. در زمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین هیئتی متشکل از اقشار مختلف افغانستان برای گفتگوهای صلح با طالبان تعیین شد که چندین دور با طالبان در دوحه گفتگو کرد. برای موفقیت مذاکرات صلح با طالبان به درخواست ایالات متحده آمریکا نظام جمهوری به شمول انس حقانی، مالی خان و دیگر رهبران طالبان نزدیک به 6,000 زندانیان و مهم طالبان را نیز آزاد کرد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونمو ماش سیونی مزه
تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
9:24 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر از رادیو آزادی پیام های شما پخش می شود. مجسمه های اسب سواران در یکی از چهارراه‌های شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ تخریب شده. شماری از آگاهان مسائل فرهنگی این اقدام طالبان را آغاز برنامه در زمینه از بین بردن آثار، آبدات تاریخی و ارزش‌های افغانستان می دانند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ چی گفته؟ در این گزارش بشنوید.
به سلسله تخریب مجسمه ها و تندیس ها، طالبان این بار مجسمه های اسب سواران در چهارراهی کامگار شهر مزار شریف در ولایت بلخ را تخریب کردند. ویدیویی که به روز شنبه در شبکه های اجتماعی نشر شده، افتادن آخرین مجسمه اسب در این چهارراهی را نشان می دهد. شماره از آگاهان مسائل فرهنگی این اقدام طالبان را آغاز یک برنامه مدیریت یافته برای از بین بردن آثار، آبدات تاریخی و ارزش های افغانستان قلم داد می کنند. حمید سازای آگاه امور مسائل فرهنگی در صحبت با رادیو زودی با اشاره به تخریب این مجسمه ها گفت حکومت طالبان برنامه های نمادزدایی را در افغانستان روی دست گرفته است.
این سرآغاز یک بدبختی دیگه است که این بار بسیار با آرامی خود منسجم مدیریت یافته، حتی آساس را شروع خواهد کرد از بین بردن آبدات تاریخی، از بین بردن آثار، از بین بردن نوشته ها. فقط فعلا بر صدد از بین بردن آنچه که در افغانستان فردا به نام از گری خورده باشند، از این حالا در حالت از بین بردن هستند و این بسیار خطرناک است.
در این حال شمار زیاد از کاربران شبکه های اجتماعی تخریب مجسمه های اسب سواران در چهارراهی کامگار شهر مزار شریف را نکوهش کردند. این کاربران با انتقاد از این اقدام گفتند که باید به ارزش های فرهنگی مردم افغانستان احترام گذاشته شود و تخریب این مجسمه ها را که به گفته آنها به محل زیبایی بخشیده بود دشمنی آشکار با مردم این کشور خواندند. یکی از باشنده های شهر مزار شریف که به دلیل مشکلات امنیتی نخواستن نام و صدایش نشر شود با فرستادن پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته گروه حاکم در بلخ با تخریب مجسمه اسب ها در چهارراهی کامگار که یکی از نمادهای فرهنگی و ورزش ملی بود ثابت کردند که هیچ احترام به ارزش های تاریخی و فرهنگی ندارد و ثابت شد که طالبان از دوره اولشان هیچ تغییر نکردند. مجسمه های چند اسب و اسب سواران در چهارراهی کامگار شهر مزار شریف که سالها پیش در حکومت جمهوری ساخته شده بود، صحنه ای از بازی گروهی سنتی بزکشی را نشان می داد که بروز شنبه تخریب شده است. بزکشی در میان اقوام شمال افغانستان از دورانهای گذشته به میراث باقی مانده است. حکومت طالبان در حال دست به تخریب مجسمه های اسب ها که نماد از بزکشی بود زدند که در دور اول حاکمیت طالبان بر افغانستان مسابقات بزکشی در این کشور متوقف شده بود. اما ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بلخ دلیل تخریب این مجسمه ها را تصمیم شرکت کامگار به هماهنگی شاروالی شهر مزار شریف به هدف تغییر نمای این چهارراهی می خواند. عطا محمد ساهو رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بلخ با فرستادن پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت تخریب این مجسمه ها کدام دلیل مشخص دیگر ندارد. با تلاش های مکرر موفق نشدیم نظر شرکت کامگار را نیز به دست آوریم. طالبان ساخت مجسمه ها را در تضاد با امور شرعی می دانند و پیش از این مجسمه ها را در پوهنتون کابل و تندیس عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت را در بامیان تخریب کرده و حتی در شهر مزار شریف و شماری از ولایت افغانستان تصاویر شاه امان الله خان و شماری از شخصیت های دیگر را از دیوارها پاک کردند. گفتنی است که طالبان در دوران اول حاکمیتشان در افغانستان مجسمه های بودا نماد از تاریخ کهن افغانستان در ولایت بامیان را نیز منهدم ساخته بودند.
پیام ها و نظریات شما
برادر محترم سمه که از متقاعدین بار بار وزارت مالیه وعده کرد که ما حقوقتان را پرداخت میریم. در این زمستان سرد مدت یک سال است که هیچ نبای از امتیاز ما مردم ها برخوردار نساخت. وعده دادن هم و در وعده خود که عمل نکردند. تمام متقاعدین فعلا در حالت یک حالت بسیار بد زندگی میکنند. فرش خانه تمام زندگی خود فروختند. حتی با خاطر گرم کردن اتاق خود هیچ کدام چیز ندارند. ما دیگه امیدوار هستیم از وزارت مالیه که تا دویسه توجه نمای حقوق متقاعدین پرداخت کنه. یک مسلم ماست که از ماش موازه شده در خزینه دولت به طور امانت اونجا جابجا شده.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نمیفهمم که این حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه با نام طرح و با نام که ازیج به اوج رفته و از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان. برای ما کدام حق ما، حقوق ما کس برای ما داده نشده؟ آیا اجرا میشه نمیشه؟ اگر اجرا نمیشه چرا؟ و اگر میتن چی وقت؟
من یک تن از استادان دانشگاه هستم و در پی مسدود شدن دانشگاه خیلی متاثر شدم. من نمیتونم اصلا گپ بزنم از این حالت که امروز بالای ما آوردگی.
ما متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است که فوراً باید توقف داده شود.
پیام شما نظر شماست.
آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. در نیمه از